کافه آوا تقدیم می کند.
شیشه بعد از ظهر بود. خسته و بی‌حوصله بعد از 3 ساعت کلاس، جلوی درب آموزشگاه زبان ایستاده بودم تا پدرم بیاد دنبالم و برگردیم خونه. آموزشگاه زبانم سر یکی از پرترددترین 4 راه‌های شهر و توی خیابونای اطرافشم همیشه ترافیکه. همین عاملم باعث میشه که غالب اوقات پدرم یه رو 20 دقیقه دیرتر برسه. توی این فاصله هم من مجبورم چشم بدوزم به 4 راه، بلکه بین شمار بسیار ماشینایی که رد میشن ماشین پدر رو ببینم. اون روز هم مثل همیشه خیره مونده بودم به ماشینایی که از پیش روم میگذشتن و میرفتن. در این بین ناگهان نگاهم افتاد به اون طرف 4 راه. گروهی بچه قد و نیم قد رو دیدم که همگی زیر چراغ راهنمایی ایستادن و معصومانه به بالای سرشون نگاه میکنن و مشتاقانه منتظر تغییر رنگ چراغن. هر کدوم هم یه بطری شیشه پاک کن و یه تیک پارچه دستشون بود. چراغ سبز بود و ماشین ها با سرعت 4 راه رو رد می کردن تا مبادا مجبور بشن چند دقیقه توقف کنن. توی اون شلوغی اما اون طفل معصوم ها بی صبرانه منتظر قرمز شدن چراغ بودن تا ماشین ها بیستن و چیزی آیدشون بشه. با دیدن اون منظره بدجوری دلم گرفت. با خودم گفتم شاید سبز شدن چراغ واسه همه ما آرزو باشه، اما برای بچه های کار برعکس یه کابوسه. چراغ که سبز بشه زندگی دوباره به جریان میفته و هر کسی بی اعتنا راهشو میگیره و میره و اون بچه ها میمونن و غربت خیابونا. سهم اونا از آرزو قرمزی چراغیه که سواره ها اصلاً دوستش نداره. اونا هم مثل ما میتونستن توی دلای کوچیکشون رویای سبز شدن داشته باشن، اما روزگار نامرد اونقدر به توقف و منع شدن عادتشون داده که مجبورن قرمزی رو دوست داشته باشن. 4 راه‌های زندگیشون پر شده از چراغ قرمزهایی که گاهی حتی سبزشو تو خوابم ندیدن. مهمترینش هم کودکی کردنه. بالاخره آرزوی پاک بچه‌ها برآورده شد و ماشین‌ها ایستادن و بچه‌ها به سرعت به سمتشون دویدن. اون توقف چند ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی رفتار برخی باعث شد که تعدادی از اون بچه‌ها چندین بار تحقیر بشن. منی که از دور تماشا می‌کردم دلم به آتیش کشیده شد. اون وقت اون بچه مگه چقدر توان داره که بارها شکسته بشه و دم نزنه؟ راننده یکی از ماشینا که نمیخواست شیشش تمیز بشه بی توجه به زحمت یکی از بچه ها حتی با یه اشاره کوچیکم اینو بهش نگفت و به محض سبز شدن چراغ تنها کاری که کرد این بود که پاشو بذاره رو پدال گاز و با سرعت هرچه تمومتر بره. عده‌ای سرنشین خودروهای دیگه هم طوری زل زده بودن به بچه ها که انگار اون زبون بسته ها دارن جرمی رو مرتکب میشن. همون هین یه رهگذرم که از اونجا رد میشد شروع کرد به نوازش کردن صورت یکی از دخترها که چند تا گل توی دستش بود. بعدم بدون اینکه گلی ازش بگیره یکم پول از کیفش در آورد و داد بهش. بچه های کار که تکدیگری نمی کنن. اونا دارن کار می کنن. جدای از اون تماس بدنی غیر ضروری با این بچه ها حتی از سر مهربونی باعث میشه که اونا نتونن تفاوت محبت واقعی و سوء استفاده رو تشخیص بدن و ممکنه جایی مورد آزار فرد بیماری قرار بگیرن. تو فاصله‌ای که من اونجا ایستاده بودم چند بار دیگه هم چراغ سبز و قرمز شد. یکی از دفعه‌هایی که بچه ها مشغول کار بودن فردی از راه رسید و بچه ها رو جمع کرد کنار 4 راه و شروع کرد به صحبت با اونها. بعد از اون چند دقیقه بعد همه بچه ها رفتن به جز یه نفرشون که انگار اصلا نمیخواست بره. همون لحظه ناگهان صدای بوق ماشینی توجه هم رو جلب کرد. نگاه کردم دیدم پدرمه. انقدر غرق در اتفاقاتی شده بودم که اطرافم در حال رخ دادن بود که اصلا متوجه حضور پدرم نشده بودم.
سه چهار سال میشه که توی شهرداری کار میکنم. توی این مدت با بچه های کار زیادی روبرو شدم که هر کدوم داستانهای متفاوتی داشتن، قصه های پرغصه و سرشار از مشکلات. اما یه روز سر پرترددترین چهارراه شهر توی اون شلوغی قوقا کودکی رو دیدم که با بقیه خیلی فرق داشت. هیچ وقت اون روزی که دیدمش رو فراموش نمیکنم. اوایل پاییز بود و هوا کم کم داشت رو به سردی میرفت. شیفت بعد از ظهر بودم، حدودا ساعت 6 و نیم اینا بود که رسیدم سر همون چهارراه. وقتی رسیدم چراغ قرمز بود، دو تا دختر گل میفروختن و 7-8 تا پسرم مشغول شیشه پاک کردن بودن. رفتم جلو و یکی یکی جمعشون کردم کنار چهارراه. بیشترشون رو میشناختم و میدونستم خانواده دارن و به بهزیستی حمایتشون میکنن. چند دقیقه باهاشون صحبت کردم و بعد همشون رفتن به جز یکیشون. تا حالا ندیده بودمش، یه پسر 13 ساله که خیره شده بود به زمین. بهش گفتم تو رو تا حالا اینجا ندیدم، خانواده ای داری؟ سرشو بلند کرد و معذرانه نگام کرد. مشخص بود بغض سنگینی گلوشو فشار میده. چند ثانیه نگام کرد، اشک از چشاش جاری شد و با صدای غمگین گفت من هیچ کسو ندارم. آشفته شدم، رفتم تو فکر که چیکار کنم و اون طفل معصومو کجا ببرم. یهو یاد یه مؤسسه خیلی خوب افتادم که ماه قبلش واسه تمام ما مامورای شهرداری جلسه آشنایی گذاشته بودن تا بچه‌ها رو بهشون معرفی کنیم. آها، مؤسسه سرمد. سریع رفتم سراغ یادداشت‌های گوشیم تا آدرسشون رو پیدا کنم. آدرسو که خوندم خیلی خوشحال شدم چون به اون چهارراه خیلی نزدیک بود. به پسر بچه که روی جدول کنار خیابون نشسته بود نگاه کردم و بهش گفتم خیلی خوب، را بیفت تا ببرم از جایی که مطمئنم میتونن بهت کمک کنن. خسته و پژمرده بلند شد، را افتادیم. هوا تاریک شده بود و یکم هم ابری. از خیابون رد شدیم، توی پیاده رو قدم زنون میرفتیم. میخواستم بحث رو باز کنم، بهش گفتم اسمت چیه؟ اولش چیزی نگفت، اما چند ثانیه بعد آروم گفت بهداد. رفتم تو فکر رو، بعد یه لبخند ریز زدم گفتم میدونی معنی اسمت چیه؟ فقط سکوت کرده بود و منم ادامه دادم یعنی بهترین داده خداوند. اینو که شنید زد زیر گریه. هر چقدر خواستم آرومش کنم نمیشد و تا خود مؤسسه گریه کرد. وقتی رسیدیم ساعت از 7 گذشته بود، چراغا خاموش بود و اولش ترسیدم که رفته باشن، اما جلوتر که رفتم دیدم در نیمه بازه. آروم وارد حیاط شدم، دیدم دو نفر اومدن تو حیاط. یکیشون کلید دستش بود، پیدا بود در حال رفتن بودن. به موقع رسیده بودیم. بهداد دم در ایستاده بود و هنوز داشت گریه میکرد. داستان رو که واسه اون دو نفر گفتم، با سرعت رفتن دم در تا بهداد رو ببرن داخل. منم اون شب چند ساعتی موندم تا تکلیف اون بچه روشن بشه.
به شخصه هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره. اون موقع ساعت کاری ما تا ساعت 7 عصر بود. یادم اون روز کلاس میناکاری بچه ها توی مؤسسه طول کشیده بود و به همین خاطر دیگه ساعت 7:20 7:30 بود که چراغا رو خاموش کردیم. همه همکارا رفته بودن، من بودم و یکی از همکارا. داشتیم میرفتیم که دیدیم یه آقایی خیلی سردرگم توی حیاط ایستاده. اومد جلو و گفت که از نیروهای شهرداری و در ادامه ماجرای بهداد رو واسمون تعریف کرد. ما هم بلا فاصله با همکارم رفتیم دم در تا بهداد رو بیاریم داخل. نهایتا دوباره همراه بهداد و مأمور شهرداری برگشتیم داخل مؤسسه و چراغ رو روشن کردیم. بهداد اون شب در اوج پریشونی و آشفتگیش بود. مدام گریه میکرد. ازش در مورد خانوادش پرسیدم. حرفاش سراسر تناقض بود. با سیلی از داستان‌ها مواجه شده بودیم که بعداً متوجه شدیم هیچ کدوم واقعیت نداشتن و صرفاً ساخته ذهن خودش بودن. سعی کردیم بیشتر باهاش حرف بزنیم تا آروم‌تر بشه، بتونه بهتر صحبت بکنه. نهایتاً یه شماره از پدرش بهمون داد. تماس گرفتم و به پدرش گفتم که بیاد مؤسسه و خب نیم ساعت بعدش پدرش اومد. مأمور شهرداری هم شناسنامه پدر رو گرفت و برد تا پدرش بعدش بره تعهد بده که دیگه پسرش واسه یک کار سر چهارراه وای نمیسه. ما هم بهداد رو سپردیم به پدرش و ازش خواستیم که حتما دوباره بیاد تا بتونیم به بهداد کمک کنیم. خلاصه بعد از چند روز پیگیری و دوندگی سرانجام بهداد شد فرزند سرمد و تحت حمایت‌های ما قرار گرفت. متاسفانه این بچه با مشکلات متعددی مواجه بود، زندگی بسیار سختی رو تجربه کرده بود و از همون ابتدا پدر مادرش از هم جدا شده بودند و هر کدوم مجدد تشکیل خانواده داده بودند. بهداد به سبب بیماری زمینه‌ای که داره و خب روحیات خاصش تنها بچه تو این خانواده است که توسط پدر و مادر پذیرش نمیشه و خب همین مسئله شروع خیلی از اتفاقاتی که بعدها برای بهداد افتاده. شما فکر کنید یه پسر جوان توی این شهر درندش بی کس و بی پناه که هیچ پولی هم نداره، واسه به دست آوردن پول یا توی خیابون کار میکنه یا متاسفانه مجبور میشه به سراغ راههایی بره که آسیب‌های روحی روانی زیادی روش بذاره. اون شب خدا بهداد رو سر راه مجمع ما قرار داد تا بهش کمک کنیم. واقعا وقتی بهش فکر میکنم با خودم میگم اگه اونا فقط چند دقیقه دیرتر رسیده بودن معلوم نبود چه بلایی سر اون بچه میومد. بعد از اینکه بهداد فرزند ما شد ما با خانواده کلی صحبت کردیم تا به مرور رفتارشون با بهداد کمی متعادل تر شد. علاقل الان خیالمون راحته که بهداد جایی رو برای موندن داره. برای مسئله بیماریش کلی پیگیری کردیم، جلسات روانشناسی هفتگی براش گذاشیم تا از آسیب دورش کنیم. به پیشنهاد روانشناسش وارد کلاس‌های موسیقی مؤسسه شد. پیگیر تحصیلش شدیم، کلاس تقویتی براش گذاشتیم. به علاوه همه اینها بهداد به عنوان یکی از فرزندان ما مشمول همه طرح‌های عمومی که برای بچه‌های دیگه هم برگزار می‌کنیم میشه. مثل تمام اردوهامون، طرح شب یلدا، طرح مهریاران که شهریور ماه هر سال برای حمایت‌های تحصیلی اجرایی میشه. جشن‌ها و رویدادهامون. توی این مدت ما چالش‌های زیادی رو هم پشت سر گذاشیم، تا جایی که گاهی مجبور شدیم فضای محدودی رو برای بهداد ایجاد کنیم تا برای بقیه بچه آسیب‌زا نباشه. ولی مهم اینه که هیچ وقت بهداد رو تردش نکردیم. بهداد بسیار نیازمند توجهه و ما سعی کردیم بهش این عزت نفس رو بدیم. همه ما اینجا خیلی دوستش داریم، خیلی بچه احساسی و با محبتیه. اگه مردم مؤسسه‌های مثل ما رو بشناسن و بچه‌ها رو به ما معرفی کنن خیلی خوب میشه، چون ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تا جایی که از دستمون برمیاد شرایط بهتری رو برای این بچه‌ها فراهم کنیم تا آسیب‌هایی که باهاشون مواجهن رو کاهش بدیم. یه نکته هم هست که خیلی دوست دارم بگم. متاسفانه خیلی از مردم ما متاثر از داستانهایی که شنیدن و فیلمهایی که دیدن خیال میکنن همه این بچه ها کارفرمای سنگدلی دارن یا زیر نظر یه مافیایی فعالیت میکنن و خب این پولی که ما به این بچه ها میدیم سودی برای اونا میشه. به همین خاطر شاید بهشون بی‌اعتنایی بکنیم یا نسبت بهشون بدمین باشیم. باید بگم که طبق تحقیقات میدانی ما این قضیه بین این بچه ها خیلی نادره. این بچه ها اکثرا خانواده دارن، برای خودشون و برای خانوادهشون تلاش کار میکنن. چقدر خوبه که ما اینا رو بدونیم و تلاش بکنیم لااقل حس کودکی کردن رو که حق طبیعیشون هم هست به این بچه ها بدیم.